بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. در مسئله دوازدهم قسمت اول فرمایش حضرت امام رو اشاره کردیم که فرمودن لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره یجب علیه الحج راکبا مطلقا سواء کان مقیدا بسنت ام لا مع الیأس عن التمکن بعدها ام لا. اینجا یک نکته ای رو من تعلیقه زدم که جلسه قبل توضیح دادم در جلسه که فرق مقصود از عبارت یجب علیه الحج راکبن مقصود اینه که وجوب حج به سبب عجز از مشی ساقط نمیشه، کما یسقط وجوب المشی، وجوب مشی ساقط میشه ولی وجوب حج میمونه. این جمله رو عرض کردم برای اینکه معنای این عبارت این نیست که حالا کسی که نذر کرده و نذرش مطلقه و میتونه تا زمانی که ظن به ناتوانی پیدا نکرده این حج رو تأخیر بیاندازه، بگیم حالا که ناعاجز از مشی شد واجب فوراً بره حج راکبن انجام بده. این مقصود نیست، مقصود عبارت این نیست، فقط اینه که حج ساقط نشده ازش، مقصود اینه. این که امام فرمودن نعم لا یترک الافتیاد بالاعاده فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه و کون العجز قبل شروع فی الذهاب اذا حصلت المکنه بعد ذالک، که عرض کردم این اذا حصلت المکنه قید لا یترک الاحتیاط بالاعاده است، که این همون مطلبی است که مرحوم سید با این عبارت آوردن که و این کان الاحوت فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه و کونهی قبل شروع فی الذهاب الاعاده اذا حصلت المکنه تو بعد ذالک. این فرمایش مقصود ازش اینه که اگر نذری که او کرده به نحو مطلقه، یعنی زماندار نیست، محدود به زمان خاصی نیست، الان هم مأیوس از آینده نیست، هرچند الان عاجز از مشیه، یعنی احتمال میده در آینده عجزش برطرف بشه، و این امر قبل از این بوده است که آغاز کنه سفرش رو، قبل از این بوده است که سفر حج رو آغاز کنه. در این فرض اگر این شخص حجش رو راکبن انجام داد و بعدن مکنت پیدا کرد، مرحوم سید می فرمان احتیاط مستحب، حضرت امام فرمودن احتیاط واجب، هم در تحریر هم در حاشیه عروه، مرحوم آقای خویی فرمودن فتوا. ما جلسه قبل توضیح دادیم که وقتی ما به روایات مراجعه می کنیم عنوانی که در روایات مطرح شده فلم یستطع هست، یعنی نتوانست، یا تعبیر حالا فعضا تعبر بماند، یا تعبیر بلق مجهودهو یا بلق جهده، این تعبیر در بعضی از روایات داره، من جعل لله شیئا فبلغ جهده، تعبیری است که مثلا در روایت انبسه بود. گفتیم این نکته ای که مرحوم های خویی فرمودند قابل دفاعه، که اصلا کسی که نذرش اینطوریه که الان توضیح دادیم، نذر کرده که مثلا اگر بچهش خوب شد یه حجی انجام بده، هیچ زمانی مشخص نکرد، بچه خوب شد حج بر او با حج ماشیان انجام بده، حج پیاده، بچه خوب شد الان ناتوان از پیاده رفتن، ولی احتمال میده که مثلا 10 سال دیگه 5 سال دیگه توانایی پیدا کنه، مایوس نیست. این آدم آیا برش عنوان ناتوان از پیاده رفتن اصلا صدق میکنه؟ لم یستطع صدق میکنه، یعنی این استطاعت پیاده روی نداره. این که مرحوم آقای خویی فرمودند که اصلا این عنوان عاجز از مشق، عنوان کسی که نمیتواند برش صدق نمیکنه، درست. خوش نکته ای که مرحوم سید فرمودند، امام هم فرمودند، مرحوم آقای خویی از این نکته دفاع کردن اینه که مرحوم سید و امام هر دوی قید زدند، فرمودند مع عدم الیأس من المکنه و کونهی قبل شروع فی الذهاب. این چرا؟ قبل شروع فی الذهاب، چرا اگر شروع کرده در رفتن، حتی اگر امید به در واقع رفع عجز داشته باشه، اینجا ما نمیگیم مثلا اعاده مستحب سید یا واجب مثل امام احتیاطاً یا واجب مثل آقای خویی فتواً. مرحوم آقای خویی فرمان نکتش اینه که وقتی ما به روایات نگاه میکنیم، تو روایات روایاتی داریم مثل این روایت رفاعه و حفص که در اون سوال میکنه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نظر. البته حالا آقای خویی حافیان رو روایاتش یک اشکالی میکنه، ولی ما حالا اون اشکالی که قبول نداریم، قبلا تو بحث قبلی گفتیم. اما این جهتش که حالا ایشون این روایت ایشون بهش تمسک نمیکنه، به یه روایت شبیه این تمسک میکنه، ولی اون توضیح اینجا هم قابل تطبیقه. سألت ابا عبدالله عن رجل نظر ان یمشی الى بیت الله خافیا، نظر کرده که پیاده فا برهنه بره بیت الله. حضرت فرمودن فلیمشه، پیاده بره. فایزا تعبه فلیرکن، پیاده بره، اگر ناتوان شد سوارش. یا در روایت داره که بله رجل نظر ان یم، البته این روایت حالا باز یک اشکالی توی سندش، ولی رجل نظر ان یمشی الى بیت الله قال فلیمشی، قلت فانه تعب قال فاذا تعب رکبه. که این روایت که ظاهرا همون روایتی است که اونجا گفتیم، که حالا اونجا داره که یمشی، اونجا داره حافیان، اینجا داره یمشی، که حالا ممکنه یه روایت باشه چون خفا شکلی از مش محسوب میشه. تعبیری که تو این روایات هست اینجور ازش برداشت میشه که کسی که شروع کرد به سفر حج، خب این آدم چون نذر کرده بود که پیاده بره، باید پیاده شروع میکرد، پیاده شروع کرد. بعد از اینکه یه مقداری گذشت ناتوان شد، که این مضمون صریح روایت انبسه است که انبسه گفت نظر تو فی ابن لی ان آفاه الله ان احج ماشیان فمشیتو حتی بلغت العقبه فاشتکیتو فرکبتو ثم وجدتو راحتن فمشیتو فسألت ابا عبدالله عن ذلک، که حالا چه کنم. حضرت فرمودن اگر موسری بقره ذبح کن. بعد سوال کرد که واجبه؟ حضرت فرمودن نه، من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیئا. فرمودن نه، این ذبح بقره واجب نیست. از این روایات مرحوم آقای خویی می فرمان که سید و دیگران اینجوری استفاده کردن، که کسی که آغاز کند حج رو، نه اینکه محرم بشه ها، سفرش رو آغاز کنه ولو اصلا محرم نشده، این آدم بعد از اینکه یه مقداری پیاده رفت ناتوان شد از مشی، اینجا راکبن انجام بده و این انجام عملش، همین عملش مجزیه، ولو حجی که نذر کرده مطلق بوده، ولو الان که عاجز شده امید به این داره که عجزش برطرف بشه، ولی همین مقدار که شروع کرد، این روایات داره میگه که دیگه راکبن انجام بده وقتی عاجز شد، این معجزه‌ایه ولو محرم نشده ها. هی من تأکید میکنم نه بعد الاحرام که بگیم خب دیگه محرم شده، حضرت میفهمد دیگه باید این حج رو به هر شکلی که هست به پایان ببره. یعنی لازم نیست حالا مثلا فرض کنید یه کسی نذر کرده پیاده از قم بره به حج، از قم را افتاد رفت مثلا تا اصفهان رسید دیگه ناتوان شد، اینجا لازم نیست برگرده بیاد قم در حالی که نذرش مطلقه، لازم نیست برگرده بیاد قم صبر کنه سال بعد یا یه 10 سال دیگه که وقتی توانایی پیدا کرد دوباره پیاده بره، نه اصفهان سوار شه مثلا هواپیما بره مدینه، باز دوباره حالا اونجا شوال بعد میگیم. پس این قید که مرحوم سید زد، امام ذکر کرد که اگر این عجزش قبل از شروع باشه اعاده، مرحوم سید فرمود احتیاط مستحب، امام فرمود احتیاط واجب، مرحوم آقای گلپایگانی فرمود احتیاط واجب، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم ناینی، مرحوم آستاب الحسن گفتن احتیاط واجب و آقای خویی فرمود فتوا، اینا همه مقید کردن به کونهی قبل شروع فی الذهاب. اما اگر شروع کرد در ذهاب، گفتن اینجا دیگه روایات شاملش میشه، یعنی در شمول روایت نسبت به حالتی که شخص بعد از آغاز سفر عاجز میشه ولو حجش مطلقه، نذرش مقید به زمان خاصی نیست، ولو امید به این داره که در آینده بتواند، این آدم واجب نیست برگرده دوباره صبر کنه تا سال دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه که بتونه پیاده بره. این آدم بره پیاده سواره بقیهشو بره حجشو انجام بده. اما اگر الان تو خونشه، هنوز حرکت شروع نکرده ولی قصد داره که امسال بره حج، امسالی که قصد داره بره حج ناتوانه از پیاده رفتن، این آدم امید داره که در آینده عجزش مرتفع بشه، ولی یقین نداره، ممکنه اصلا عجزش مرتفع نشه، نذرش هم مطلقه. اینجا این آقایون فرمودن میتونه بره حجشو انجام بده راکبن، حتی آقای خویی هم میگه، اما امام آقای سید صاحب عروه میفرماد اگر رفت انجام داد بعدن توانایی پیدا کرد، اذا حصلت المکنه، مستحب احتیاطاً اعاده کنه. امام و مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم ناینی و اصفهانی و بروجردی میگن واجب احتیاطاً، آقای خویی میفرمان نخیر، اینجا دیگه واجب است فتوان، و این درسته که این آدمی که الان فکر میکرده ناتوانه و بر اساس، یعنی ببخشید الان ناتوان بوده و مایوس هم نبوده از آینده، ولی الان رفته حالا گفته حالا دیگه امسا الان که ناتوانیم، رفته حجش انجام داده راکبن، بعدن که حصلت المکنه و حجش مقید به زمان خاصی نبود و این حالت عجزش قبل از شروع در سفر بود، همون که آقای خویی فرموده واجبه برش بره عاده کنه، چون وجهی برای اجزا در اینجا نیست. بله اگر این تا آخر عمرش امکان براش فراهم نشود، همون حجی که انجام داده کافیه. میگه فعل مستحبی میشه، نذرش ساقط نشده، وجوبش ساقط نشده. چرا بی خود که نه، بالاخره یه عمل مستحبی ثوابی داشته، نه اینکه بی خود که نیست، ولی بالاخره مسقط تکلیفش نیست. این فرمایشی بود که فرمودن، به نظرم اینجا فرمایش های خویی درست. در ادامه فرمایش حضرت امام، امام فرمودن که بنابر قاعده میسور به اندازه‌ای که میتواند پیاده برود پیاده برود. ببینیم قبلش زری تا پیدا میشه. بله، عبارت امام رو دقت کنید. امام در فراز بعدی فرمودن ول احوت المش بالمقدار المیسور بل لا یخلو من قوته. فرمودن احتیاط، این احتیاط اگر نبود اون لا یخلو احتیاط مستحب بود، ولی چون لا یخلو فرمودن فتواست، اصلا بالاتر از احتیاط واجبام هست. میفرمان الاحوت المش بالمقدار المیسور، یعنی این کسی که حالا داره میره سواره چون عاجز از مشیه، هر قدر رو میتونه پیاده بره پیاده بره. امام نفرمودن چرا، مرحوم سید براش دلیل ذکر کردن، فرمودن ول احوت اعمال و قاعدت المیسور ایزن بالمش به مقدار المکنه بل لا یخلو عن قوتن للقاعده، یعنی قاعده میسور، مضافن الال خبر به اضافه این روایات ان رجل نظر ان یمشی الى بیت الله حاجن، که این ظاهرا غلط باشه، حافیان باید باشه، حالا تو این نسخه بود حاجن. قال علیه السلام فلیمش فاذا تعبر فلیرکب. این قسمت عبارت مرحوم سید فرمودند اگر کسی ناتوان شد از مش، خب پیاده میره، سواره میره، اما اگر میتونه قسمت هایی رو پیاده بره، اول فرمودن احوت، بعد فرمودن بل لا یخلوم عن قوه، یعنی سید هم فتوا داده اینجا مثل امام. چرا؟ به دو دلیل، یکی به دلیل قاعده میسور، یکی به دلیل روایت. این فرمایشیست که مرحوم سید دارن. البته نمیدونم چه جوریه، تو همه نسخه های عروه حاجن داره، حالا این حتی در عروه محشه هم حاجن، که ظاهرا غلطه دیگه، ماشیان محاجن یعنی چی، یمشی الا بیتل، حالا مهم نیست. مرحوم های خویی اشکال کردن، اشکالیشون اولا بر قاعده میسوره. ایشون میفهمن قاعده میسور نه صغراش درسته نه کبراش درسته، توضیح ندادن، فرمودن کرارن و مرارن ما اینو گفتیم که قاعده میسور نه صغراش درسته نه کبراش درسته. کبراش درست نیست، یعنی ایشون معتقدن که اصلا این حرف که میزنن المیسور لا یترک بالمعسور، اصلا هیچ سندی هیچ اعتباری نداره، هیچ چیزی هم من در آوردی، نه روایت معتبری داریم نه قاعده‌ای داریم که چنین اقتضایی بکنه، هیچ همجوری. اصلا اصل المیسور لا یترک بالمعسور، شون میگه این هیچ بی ربط تو من در آوردیه که افتاده تو زبون فقه. بعدش هم اشکال دوم ایشون معمولا در این موارد که حالا اینجا اشاره کرده که صغراش هم غلطه، اینه که کی میگه این میسور برای اون معسور، که مثلا کسی که نذر کرده حج ماشیان، حالا ناتوان شد همشو پیاده نره، تیکه هایشو پیاده بره. کی میگه این میسور اون معصوره، اون سقرای اون؟ که اگر یادتون باشه تو مسئله نهم نه هشتم بود فکر میکنم، که الان فکر کنم مسئله هشتم اینجا ندارم، تو مسئله هشتم بود فکر کنم که امام فرمودن، آیونم فرمودن که اگر کسی نذر کرد که پیاده بره بعد خورد به یک آبراهی، خب اونجا سواره. بله این اینجا نیست، تو مسئله هشتم ظاهرا. نه مسئله دهم، تو مسئله دهم بود که امام فرمودن لا یجوز لمن نظره ماشیان او اول مشفی حج یرکب البحر و نحوه ولو استر الیه لمان ان فی سایر الطرق سقط ولو کان کذلک من الاول لم ینر ولو کان فی طریقه نهر او شط لا یمکن العبور الا بالمرکب یجب ان یقوم فیه علی الاقوا. اونجا خب اگر یادتون باشه استدلالی که کردن این بود، گفتن این آقایی که نذر کرده پیاده بره میرسه به یه نهری، خب حالا چاره نداره که باید سوار مرکب بشه، خب سوار میشه. بعد حالا این پیاده رفتن دو جز داره، یکی این که شخص ایستاده، یکی این که حرکت میکنه با روی پای خودش. حالا تو کشتی این دیگه حرکت کردنش لغوه، فایده نداره، چون حرکت کردن این که مستند به حرکت این نیست، مستند به حرکت کشتیه. کشتی یه جا واسطه باشه، این هر چقدرم دور کشتی را بره اثری نداره. ولی حالا این میتونه تو کشتی بیسته، یعنی از دوتا خصوصیت حرکت کردن و ایستادن یکیش میسورشه، ایستادن بیسته. امام هم فرمود سیدم داشت مرمای خوی اشکال کرد که آقا این مستندش قاعده میسور، قاعده میسور نه سغراش درسته اینجا نه کبراش، کبراش درست نیست. عرض کردم ایشون گفت اینشون قاعده مندر آوردی هست، مدرک چیزی نداره. سغراش هم درست نیست. فهمید چی میگه که ایستادن میسور راه رفتنه، چه ربطی داره راه رفتن یه چیزه، ایستادن یه چیز دیگه است. چی میگه این میسور اون معصوره؟ اون حرف یعنی سغرا در اونجا به نظر من معنادارتر بود اشکال سغروی ایشون. حالا من به اشکال کبرویش قبلا اشاره کردم میرسم، اشکال سغروی ایشون در اونجا معنادارتر بود که مثلا کسی بگه ایستادن میسور راه رفتن معصور نیست کسی بگه. اما این که اینجا ایشون فرموده سغرا و کبراش هر دو بی ربطه، که قسمتی پیاده رفتن میسور کل راه پیاده رفتنه، به نظرم اینجا سغرا دیگه جای بحثی نیست. بالاخره کسی که نذر کرده پیاده بره قاعدتا باید همه راه رو پیاده بره. حالا که نمیتونه همه راه رو پیاده بره، اون مقداری رو که میتونه میشه میسورش. بنابراین از این جهت اشکال به نظرم وارد نیست، یعنی اشکال کبروی مرحومای خویی سغروی مرحومای خویی وارد نیست. اشکال کبروی ایشون یادتون هست، منم قبلا گفتم قاعده میسور اونقدری که ما دیدیم متأخراً در آثار فقها مطرح شده. خاطرم هست الان یادم نیست قبلا عبارتشو براتون نقل کردم ذیل مسئله دهم، که اولین بار در آثار فخرالمحققین فرزند علامه حلی ما تمسک به قاعده میسور رو میبینیم. در حدی که من دیدم هیچ کس قبل از ایشون تمسک نکرده. بعضی از رفقا عباراتی رو از مرحوم محقق و اینها آوردن، تو اون عبارات هیچ کدام تمسک به قاعده میسور نیست، هرچند که اون موردی که ذکر کردند از سقریات قاعده میسوره، فتوایی که دادن منطبق بر قاعده میسوره، ولی هیچ اشاره به قاعده میسور و تمسک به قاعده میسور نشده. فخرالمحققین اینو مطرح کرده و عرض کردیم این قاعده جزء قواعدی است که روایتی هم اگر اشتباه نکنم تو مصادر غیر معتبر ما یعنی در قوال لیالی نقل شده که همچین عبارتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده و عرض کردم اونجا این قاعده مثل بعضی دیگر از قواعدی که ما در بین فقها می‌بینیم به نظر میرسه که از قواعدی است که مورد قبول فقها واقع شده به دلیل اینکه این مشتهر بوده در بینشون، ولو حالا مثلا تا زمان چیز فخرالمحققین تذکر بهش صراحت داده نشد. اگه از این قبیل باشه که مثلا تو قاعده الناس مسلطون علی اموالهم یکی از راه‌هایی که گفته میشه اینه که آقا اینا اصطلاحاً یک اصطلاحی به کار میبرن در این جور موارد، فکر کنم باز اینم عبارتش رو یک وقت براتون خوندم از یکی از بزرگان یادم نیست الان، که اینو بهش میگن قواعد متلقات بالقبول، یه تعدادی از این قواعد رو ذکر کرد بعضی از فقها، فکر کنم هم مسئله ده شاید بود، من الان یادم نیست کجا، یکی از فقها ذکر کرد و گفت اینا قواعدی است که تلقیه و قبول شده ولو مدرک خاص مثلا روایی معتبری تو اسناد ما نداره، اینا پذیرفته شده. خب مرحوم آقای خویی میدونید مبناً با این نوع استدلال اصلا مشکل داره، میگه آقا یه قاعده ایه که مثلا فقها قبول کردن، خب مدرکش چیه؟ قبول فقها. قبول فقها به چه درد ما میخوره؟ بی خود قبول کردن و چی قبول کردن؟ حجت نمیسازه برای ما که این فرمایش آقای خوییه، اینا که حجت نمیسازه، میگه اگه روایت داره، روایت سند داره، ما قبول میکنیم. اگه مثلا یه قاعده عقلایی مورد تایید شارع واقع شده، ما قبول میکنیم. اما صرفاً این که یه قاعده ایست که فقها گفتن تلقیه به قبول کردن چه دلیل میشه؟ خب میخواد بی خود گفتن، برای چی گفتن؟ مستند مدرکشون توی کجا آوردن اینو؟ این که ما بگیم حتما یه مدرکی داشتن، اگر نداشتن نمیگفتن، آقای خویی خیلی به این چیزا اعتقادی نداره. برای همین هم ایشون خب در جای دیگه که ما میگیم وقتی فقها به یه روایت عمل میکنن، عملشون جبران میکنه ضعف سند رو، آقای خویی میگه که روایت ضعیفه، این لا حجته. عمل فقها هم حجت نیست، یه قاعده داره ایشون، میگه ذم لا حجت، به لا حجت حجت درست نمیکنه. ما یه نظر میانی رو این وسط میپذیریم که قبلا هم بارها گفتیم نظر شهید صدره. ما میگیم نه، اینطوریه که عمل فقها اصلا ارزش نداشته باشه، اینطوری که آقای خویی برخورد میکنه. میگن شما به من چه مربوط که فقها چی گفتن؟ اونام گفتن، منم فقیهم دیگه، من ربطی نداره که اونا چی گفتن. نه اینجوری، نه اونجوری که بعضی های دیگه میگن، میگن حالا مثلا مشهور اینجوری گفتن پس ما بگیم، با اینکه خودشون تو علم اصول میگن شهرت حجت نیست، اما به تعبیری وقتی به فقه میرسن اصول یادشون میره، به شهرت تمسک میکنن برای اثبات. نه اینجوری هم ما نمیگیم، یه چیز بینابین که آقای صدر میگه، میگه در بعضی موارد عمل فقها یا فتوای فقها احتمالی رو که در مسئله وجود داره تقویت میکنه به حدی که ما یا اطمینان پیدا میکنیم که اطمینان حجیت عقلایی داره، یا یقین پیدا میکنیم که یقین حجیت ذاتی داره. اگر به این حد رسید حجته. بنابراین ما اون حرفی که آقای خویی میفرماد که ذم لا حجت به لا حجت حجت درست نمیکنه، میگیم این غلطه. گاهی از اوقات چند لا حجت به هم زمیمه میشن، چون ما اطمینان پیدا میکنیم یا یقین پیدا میکنیم حجت میشه، این محال نیست. اما در اینجا، یعنی در قاعده میسور، ما واقعا یه همچین چیزی که بگیم عمل اصحاب یک جوری بوده که ما اطمینان پیدا میکنیم، چه رسد به یقین، اطمینان پیدا میکنیم که به سند معتبری مثلا روایتی از پیغمبر دلیلی وارد شده بوده که المیسور لا یسقط بالمعسور، و بعد ولی اون به ما نرسیده باشه به سند معتبر، اما فقها به دلیل معتبری این رو داشتن، یه همچین چیزی رو اطمینان پیدا کنیم که چنین قاعده‌ای به طول و تفصیلی که در فقه بهش گاهی تمسک شده، البته متأخرن بیشتر وجود داشته باشه، به تعبیر مرحوم های خویی جای تردیده. این که بگیم این یه قاعده عقلی است که عقل میگه خب وقتی میسور وجود داره و معسور، معسور که ساقط شد میسور میمونه. خب دقت کنید، ما یه بحثی قبلا در مسئله نهم کردیم که اگر کسی نظری کرد و بعد متمکن از نظر نبود، نظرش ساقط میشه، یعنی کلن وجوب میره. اگر خاطرتون باشه در ابتدای بحث مسئله دوازدهم هم گفتیم که مقتضای قاعده این است که کسی که نذر حج کرده ماشیان و ناتوان از مشیه، اینه که اصلا تکلیفی نسبت به حج نداره، که مرحوم سید فرمود مقتضای قاعده قول سومه، ما گفتیم قول پنجمه. قول پنجم فقط فرقش با سوم این بود که اگر کسی محرم شده باید این رو تمومش کنه، پس اونی تکلیف اصلا نداره که هنوز محرم نشده. خب بنابراین اگر ما باشیم و عقل ما نمیگه که تو که ناتوان از مشی هستی، حالا مشیشو نمیتونی انجام بدی، حجشو که میتونی انجام بدی، المیسور لا یترکو بالمعسور، نمیگه که، میگه آقا حج ماشیان یه بسته، این نظر بهش تعلق گرفته، تو که نمیتونی الان مشیش رو اتیان کنی، حجش هم واجب نیست. گفتیم اگر میگیم حجش واجبه به دلیل روایته، همونی که سید فرمود دیگه، فرمود مقتضی القاعده قول سومه الا ان الاقوى به ملاحظت جملت من الاخبار قول دومه. بنابراین ما اگر بخوایم به قاعده میسور رو به حکم عقل ثابت کنیم، در بسیاری از موارد وقتی که یه چیزی معسور شد کلن ساقط میشه، چیزیش نمیمونه که بگیم حالا میسورش رو شما اتیان کن. بنابراین ما نه یه قاعدهی به نحو عقلی داریم که المیسور لا یسقط بالمعسور، و نه یه قاعدهی به نحو نقلی داریم که بگیم مثلا در سندیست که حالا ولو به عمل اصحاب اطمینان پیدا میکنیم که این روایت سندن و دلالتن معتبره، که بگیم المیسور لا یسقط بالمعسور. بنابراین به فرمایش آقای خویی کبرای قاعده میسور میره زیر سوال. بله آقای خویی پذیرفتن نظر سید رو که مش به مقدار المکنه واجبه، به همین دلیل آقای خویی تعلیقه نزدند بر فرمایش مرحوم سید در عروه نسبت به این مسئله، تعلیقه نزدند، یعنی تعلیقه نفی فرمودن القاعده لا اساس لها، بعد همونیو فرمودن که تو کتابای استدلالیشون دارن، فرمودن روایت داریم، عمده همین خبره که خبرش هم سندن معتبره، برخلاف تعبیر سید که گفته خبر، که به نظر میرسه که اصلا اعتباری نداره. آقای خویی فرمودن نخیر این روایت معتبره، که حالا آقای خویی معتقدن این مسئله رو از طریق روایت میشه ثابت کرد. فوش ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی در اون کتاب های فقهیشون که این مسئله رو تحت عنوان فرعون مطرح کردن، که من این عبارت های خویی رو آوردم تو این اسلاید ها، این هستش که کسی که میتواند قسمتی رو پیاده بره واجب ظاهرن طبق بیان ایشون که پیاده بره، در حالی که سید فرمودن احتیاط بعد گفتن لا یخلو من قوه، که ایشون ظاهرن دیگه اون به احتیاط کاری نداره، میخواد اون لا یخلو من قوه رو که سید آخرش فرموده و در واقع فتوای سیده اون رو تایید کنه، چون عبارت احتیاط دیگه به نظر آقای خویی ظاهرن وجهی نداره که احتیاطی وجود داشته باشه، همون لا یخلو عن قوه. البته حالا اینا تفنن در عبارت از نظر فتوایی، و الا که نهایتاً سید فتوا داده همجوری که امام هم فتوا داده، که آقای خویی هم اینو پذیرفتن فتوا دادن، پشت مستندش رو معتقدن که قاعده میسور نیست بلکه روایته، که حالا در مورد روایتش هم توضیح دادن، گفتن دو تا روایته، یه روایتش سندن اشکال داره، یه روایتش قابل قبوله که اون رو ایشون ذکر کردن. حالا این تتمه بحث آخرین کلمات این قسمت فرمایش مرحوم سید و مرحوم آقای خویی بماند برای جلسه بعد. قسمت دوم مسئله دوازدهم در عروه مسئله مستقله. و السلام علیکم و رحمت الله.